آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح هست و در امواج رادیو آزادی نشر جنبسته مجله بامداد پنجشنبه 30 دکبر. کیومر سیاتو هستم، میزبان این ساعت برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام دوباره میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت تی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه ما مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم میشود و آغاز میکنیم از سرخطی اخباری مهم این ساعت. در دانیا و شویتی از یک تلاش حمله تروریستی جلوگیری کرده اند.
امسال از بودجه تاجیکستان برای ساختن نیروگاه راغون 95 میلیون دلار مصرف شده است.
آمریکا را ودیدی سفری سفیر ونزوئلا را لغو کرد.
و دوشنبه امیدوار است که 12 ورزشکار تاجیک به المپیاده لندن را خط خواهند گرفت.
مشروع خبرها. مقامات پلیس دانیا و شویت معتقدند که از یک قصد حمله تروریستی تنروان اسلامی پیشگیری کردند. گفته می شود هدف حمله دفتر روزنامه جیلنس پوستن که 5 سال قبل تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام را نشر کرده بود در کوپنهاگن بوده است. 4 گمانبر دیروز در کنار پایتخت دانیا و نفر پنجم در شویت دستگیر شدند. همه بازداشتگان ریشه عربی دارند.
شرکت سهامی نیروگاه راغون میگوید که تایی 9 ماه سال جاری برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون از بودجه 420 میلیون سومانی یا خود تقریبا 95 میلیون دلار مصرف شده است. تایی 3 سال قبلی از بودجه به منظور ساختمان این نیروگاه 684 میلیون سومانی اتخاذ شده، امسال از راه فروش سهمیه های راغون به صورت حساب این نیروگاه 820 میلیون سومانی وارد شده است. جمع هزینه ساختمان نیروگاه راغون بیش از 2 میلیارد دلار برآورد میشد، ولی ازبکستان شدیداً با آن مخالف بوده. میگوید که زمین های کشتش بعد از احداث این نیروگاه بی آب خواهند ماند.
در همین حال دادستانی ناحیه ظفرآباد علیه یک ساکن 69 ساله این ناحیه با اتهام برانگیختن نزاع قومی پرونده باز کرده است. مقامات امور داخلی ولایت سو گفتند عبدالستار بابایف در بین نمازگزاران تخم عداوت قومی میکاش. به گفته آنها بابایف 69 ساله سیاست دولت تاجیکستان در مسئله ساختمان نیروگاه راغون را نادرست نامیده میگفت همین موضوع باعث سوء تفاهم و تنش در روابط ازبکستان و تاجیکستان شده است.
در ناحیه رشت یک مخفیگاه سلاح کشف شده است. به گفته مقامات وزارت امور داخله از زیر بام انبار یک ساکن روستای قرشهر ناحیه رشت یک گلوله انداز با 15 نارنجک، 2 مسلسل کلاشنیکوف با 18 تیردان، 10 نارنجک و دیگر مهمات و لباس نظامی به دست آوردند. در رشت از ماه سپتامبر عملیات علیه گروه های مسلح علی بدکی و مولا عبدالله ادامه دارد.
آمریکا را ودیدی سفری سفیر ونزوئلا در واشنگتن را لغو کرد که این ظاهرا پاسخ به رد شدن سفیر آمریکا از سوی کاراکاس میباشد. فرانس پرس نوشت که معاون وزیر خارجه ونزوئلا تیمر پورس درباره لغو رودیدی سفری سفیر این کشور برناردو آلوارز در پیام توسط سامانه توییتر خبر داده است. یک دیپلمات بدون بردن نام برای ترس نیز این خبر را تصدیق کرد، اما شرح رسمی از سوی وزارت خارجه آمریکا هنوز نشر نشده است. ونزوئلا قبلا نامزدی لاری پالمر نماینده رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را به حیث سفیر در کاراکاس نپذیرفت.
ادامه خبرها. مقامات بلاروس چند رقیب رئیس این جمهوری الکساندر لوکاشنکا در انتخابات روز 19 دکبر را به تحریک آشوب‌ها که مینسک را در پی اعلان پیروزی لوکاشنکا فرا گرفت عیبدار کردند. خبرگزاری های غربی از قول وکیلان مدافع خبر دادند که بعد از تکم 4 نامزد رسما عیب نامه اعلام کردند، اما اسوسییتد پرس میگوید به 7 نامزد عیب اعلان شده است. در صورت دین شدن این اتهام رقیبان لوکاشنکا می توانند تا به 15 سال زندان محکوم شوند.
یک وزیر اسرائیل گفت برنامه هسته‌ای ایران با یک سلسله چولش و مشکلات فنی روبرو شد و تا دست یافتنش به ساختن بم 3 سال دیگر مانده است. این اظهارات وزیر امور استراتژی اسرائیل موشه یعلون توسط رادیو اسرائیل در حال صدا داد که یک ماه قبل ایران تخریب شدن کاری سنترفوگای های مخصوصی غنی‌سازی اورانش را اعلان کرده بود. غرب می‌ترسد که هدف ایران از برنامه‌های هسته‌ای ساختن سلاح‌های هسته‌ای است، ولی ایران می‌گوید هدفش از این برنامه تولید نیروی برق است.
خدمات ویژه قرغیزستان در مورد اینکه جنیش باقیف برادر رهبر سابق این کشور قرمامیک باقیف آزادانه وارد قرغیزستان شده و از چند شهرش دیدن کرده است اظهار بی‌خبری کرد. کنشبیک دوشیبایف رهبر کمیته امنیت ملی گفت که چنین معلومات به دست او نرسیده است. روز سه‌شنبه معاون وزیر امور داخلی قرغیزستان ملیس تورغونبایف گفت که پلیس اطلاعی دریافت کرده است که حاکی از راه تاجیکستان وارد قرغیزستان شدن و از اوشو جلال آباد و بیشکک دیدن کردن جنیش باقیف است. او گفت که جهت بازداشت جنیش باقیف اقدام هم کردند ولی کامیاب نشدند.
و شیرین محمد صفایف نایب رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان در یک همایش خبرنگاران رشته ورزش در دوشنبه اظهار امید کرد که از 15 ورزشکار معاشخوری این کمیته دست کم 10 الی 12 نفرش به بازی های المپی سال 2012 در لندن راه خط خواهند گرفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. شنونده عزیز، مجله بامدادی پنجشنبه 30 دکامبر سال 2010 میلادی است که در آن شما رومان مرزای سلیمپور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم کیمرس یاتو از دوشنبه همراهی میکنیم. و کیمرس، از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان آیا چه خبر؟
تشکر مرزا. حالا در دوشنبه پایتخت کشور هوا تا 2 درجه زیر صفر است، ولی همونطوره که مرکزی آب و هوا شناسی کشور پیش بینی میکند، روزانه هوا گرم شده از 9 تا 11 درجه خواهد رسید. در خوجند و کلوب نیز امروز هوا از 3 تا 12 درجه گرم میشود، ولی در ولایت کویسان بدخشان هوا سرد است. روزانه در این ولایت هوا تا 11 درجه سرد خواهد شد.
تشکر کیم مرز، و با ارزوی روز خوبی به عزیزان شنونده ما، حالا نگاه کوتاهی خواهیم داشت به سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی مجله. تحلوکا در بیشکک، بازداشت 9 نفر با جرم یک انفجار و قصد باز یک ترکش در پایتخت قرغیزستان.
سر می دهم و نمی دهم سر، رهبری ساحل آج با وجود باختن انتخابات ترک مقام کردنی نیست.
ولی فلج کودک چه شد؟ مقامات ختلان از این بیماری فوتیدن 13 نفر را اعتراف می کنند. صدای ما را از پراگا و دوشنبه از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات امنیتی قرغیزستان میگویند با اتهام انجام حمله تروریستی روز 30 نوامبر در کاخ ورزشی بیشکک و قصد انجام یک ترکش دیگر در نزد قرارگاه ریاست اموری داخلی پایتخت قرغیزستان در روز شنبه گذشته 9 نفر را دستگیر کردند. 5 تن دیگر که امروز همین طور تحت پیگرد قرار داده شده اند.
و میرزا، به گفته این مقامات، افرادی بازداشت شده شهروندان قرغیزستان و اعضای یک گروه تندروی اسلامی بودند. گفته می شد که این افراد با حلقه های در قزاقستان روسیه نیز ارتباط داشتند. اما به گفته مقامات بیشکک، تهدید حمله های تروریستی تا حال کاملا از بین رفته است و تدبیرهای امنیتی را در پیشروی سال نو همچنان تقویت خواهند بخشید. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکار ما معصومی محمد رجب.
کنشبک دوشبایف، رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان، به خبرنگاران گفت که ماموران امنیتی روز 25 دکبر از قصد این گروه برای بمب‌گذاری در شهر بیشکک جلوگیری کردند. وی افزود:
چند پیش روز 25 دکبر تلاش برای انجام دادن عملیات تروریستی صورت گرفت. یک ماشین بمب گذاری شده را بامداد ساعت 5 در نزد دروازه اساسی ریاست امور داخلی پیدا کردند که در آن 10 کیلو مواد منفجره تراتیل جا گذاری شده بود. با آن همچنین پاره های ارماتور را نصب کرده بودند تا نیروی خرابی آور انفجار بیشتر باشد.
کنشبک دوشبایف افزود: در صورت انفجار بمب خود ساخت که با خاکه آلومینیوم و دیگر مواد منفجره درست شده بود، مقیاس خرابی نهایت وسیع می شد. به گفته وی، کارشناسان قرغیز به این نتیجه رسیدند که این بمبگذاری مثل بمبگذاری 30 نوامبر همین سال در نزد کاخ ورزشی شهر بیشکک بوده است که بر اثر آن 7 نفر مجروح شدند. رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان همچنین گفت ماشین بمب‌گذاری شده همان ماشینی بوده است که چند پیش از یک شهروند آمریکا در قرغیزستان با دیگر مال و اموالش غارت کرده بودند. کنشبک دوشبایف افزود: با اتهام تلاش برای انجام عملهای تروریستی 9 نفر بازداشت شدند که همه آنها اعضای گروه های افراطگرای اسلامی هستند.
تا کنون ماموران کمیته امنیت ملی 9 نفر را بازداشت کردند و 5 نفر دیگر را جستجو داریم. طبیعی است که ما نام و نسب آنها را گفته نمی توانیم، ولی در مورد آن که جنایت را همین گروه صادر کرده است ما شبهه نداریم. هنگام بازداشت متهمان در خانه های آنها دلیل های شیعی را پیدا کردند که از عمل تروریستی و غارت شهروند آمریکا گواهی می دهند.
ماموران امنیتی قرغیزستان میگویند اکثر بازداشت شده ها شهروندان قرغیزستان هستند که به گفته آنها با حلقه های در قزاقستان و روسیه ارتباط داشتند. دیگر اینکه به گفته کنشبک دوشبایف، در خانه های این افراد مهمات جنگی و اشیا و مواد لازم برای بمب گذاری و عمل های تروریستی دیگر پیدا کردند. از این رو به گفته رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان، تهدید عملهای تروریستی به این کشور هنوز از بین نرفته است و از این خاطر تدابیر امنیتی در قرغیزستان را تقویت بخشیدند. قرغیزستان بعد آشوب‌های بهار امسال و برکناری قرمانبک باقیف رئیس جمهوری سابق تابستان شاهد مناقشه‌های قومی میان ازبک و قرغیزها شد که در جریان آن صدها نفر کشته شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیو آزادی و اما در ادامه برنامه ادامه موضوع‌های بین المللی قرار است سه پرزیدنت آفریقای غربی به منظور ادامه مذاکرات راه‌های ختم بحران سیاسی ساحل آج دیگر بار به این کشور برگردند. قبلا رؤسای جمهوری‌های بنین و سیرالیون و کاپ ورده به لورنگ گباگباو که با وجود شکست خوردنش در انتخابات ماه نوامبر از تحویل قدرت دست کشید شرط گذاشتند که در غیر صورت استعفا توسط نیروهای نظامی اتحاد کشورهای آفریقای غربی برکنار کرده خواهد شد. با چند و چونی این موضوع در یک گزارش همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور پرداخته است.
سازمان اکواس که کشورهای آفریقای غربی را متحد میکند با دولت لورنگ گباگبو تهدید کرده است که اگر قدرت را به الازن اتره تحویل ندهد با استفاده از نیرو به استعفا و ترک مقام مجبورش خواهند کرد. جامعه بین المللی با شمول سازمان ملل اتره را برنده انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری ساحلی آج اعتراف کرد ولی گباگبو با استفاده از نیروی ارتش و نفوذش به دادگاه قانون اساسی نتایج انتخابات را به فایده خود تغییر داد و برای دوره نو ریاست ادای سوگند کرد. این در پلیس که اتره نیز بنابرای خود سوگند ریاست جمهوری یاد کرده میگوید پیروزی او در انتخابات جای مذاکرات ندارد و تنها موضوعی که باید بررسی شود شرایط تحویل قدرت و استعفای لورنگ گباگبو از مقام ریاست این کشور آفریقایی است. با این حال بر اثر بحران پیش آمده رهبری در ساحل آج یا کوت دیوار علاوه هزاران نفر ترک کشور کرده در نتیجه خشونت‌ها تا امروز در این کشور بیش از 170 نفر کشته شدند. هیئت عبارت از سه پرزیدنت آفریقای غربی که روز سه‌شنبه در ابیجان بزرگترین شهر و پایتخت سابق ساحل آج با لورنگ گباگبو و الازن اتره ملاقات‌های علیحده انجام داد با گباگبو ضرب العجل گذاشته طلب کرد که قدرت را به رقیب سیاسی‌اش بسپارد وگرنه با امکان استفاده از نیروی نظامی خارجی روبرو خواهد شد. ولی ظاهراً گباگبو با این ضرب العجل هم گردن دادنی نیست و چنین سرکشی او از پذیرفتن پیشنهاد ترک مقام و تحویل قدرت امکان دخالت نظامی از خارج به بحران ساحل آج را بیشتر میکند. رؤسای جمهوری های سیرالیون، بنین و کاپ ورده در ملاقات خود با گباگبو در ابیجان با صراحت گفتند که در غیر صورت تحویل قدرت به اتره دولت گباگبو با زوری نیروهای اکواس از قدرت دور کرده خواهد شد. ولی این دیدار بدون به شکستش اعتراف کردن گباگبو پایان یافت. او همچنان از اعتراف مشروعیت پیروزی الازن اتره در انتخابات ماه نوامبر که از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است سرکشی میکند. اهوا دونمیلو سخنگوی گباگبو گفت هر نوع اقدام نظامی کشورهای همسایه ساحل آج کوتاهی سیاسی و غیر قانونی است. اما سگانه پرزیدنت ها که با گباگ با ملاقات داشت به ضرورت مذاکرات بیشتر تاکید میکند و بنا به گفته مقامات دولت گباگ با چنین یک گفتگوی نوبتی انتظار میرود تا 2 نوامبر صورت بگیرد. رئیس جمهوری کاپ ورده پدرو پیرس به خبرنگاران گفت آنها با برخی پیشرفت ها دست یافتند ولی تا آنکه کار به اقدام نظامی بکشد برای حل این بحران هنوز کار بیشتری را میتوان انجام داد. ما چنین فکر کردن نمی توانیم که این موفقیت بود یا ناکامی. آنچه ما می دانیم این است که ما در اینجا کاری را که از دست می آید انجام دادیم، نه بیشتر از این. گباگ با خود را قربانی توطئه بین المللی به رهبری فرانسه که ساحل آج در گذشته مستملکه‌اش بود و آمریکا می شمارد. مقامات در واشنگتن این ادعا را سفسطه خوانده اند. اما بنا به خبرها مقامات آمریکا و اروپا از عواقب دخالت نظامی که می تواند منجر به شمار زیاد قربانیان در بین مردم ملکی شود و یا شاید حتی به جنگ نوی شهروندی در ساحل آج بکشد به صورت خصوصی اظهار نگرانی می کنند. به خصوص با توجه به اینکه این کشور آفریقای غربی تا امضای قرارداد صلح در سال 2007 سال در چنگ جنگ خونین داخلی قرار داشت. یک مورد بروز تنش ها در ساحل آج حمله روز سه‌شنبه ازدحام به کاروان سازمان ملل متحد است که بنا به دفتر هیئت این سازمان یک سرباز حامی صلح را با ضرب شمشیر مچته زخمی کرده یک ماشین آنها را سوزاندند. دلیل این آشوب که در یک منطقه تحت نظارت لوران گباگبو رخ داد هنوز روشن نیست ولی رقیب او الازن اتره را در مهمانسرای در ابیجان صدها سرباز نیروهای حامی صلح سازمان ملل حمایت میکنند. سگانه پرزیدنت های آفریقای غربی روز سه‌شنبه در این مهمانسرا با اتره نیز 3 ساعت ملاقات ملاقات خصوصی داشته است. جزئیات این گفتگو نشر نشده است، ولی خبرگزاری اسوسییتد پرس بدون بردن نام از قول یک مشاور ارشد اطرانویش که نیروهای اکواس شاید خیلی بروقت‌تر از زمانی که انتظار می‌رود وارد ساحل آد شوند و دست به اقدام بزنند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیو آزادی در ماهواره یمل. در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. مقامات این کشور میگن پیش راه شیوع بیماری سرایتی فلج کودک یا پولیامیلیت که در تابستان حتی باعث یک مدت بسته شدن مرز روسیه برای کودکان زیر سن 6 سال از تاجیکستان شد، گرفته شده و تهدید این بیماری از بین رفته است. اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که آخرین مورد سرایت به فلج کودک در این کشور در تاریخ 4 ایول یعنی تقریبا 6 ماه پیش از این ثبت شده بود.
در واقع که مرس در پی بروز این بیماری مقامات تاجیکستان مجبور شدن با کمک سازمان های بین المللی در چند مرحله معرکه گسترده واکسین زنی از پولیومیلید را انجام دهند که در مجموع حدود 3 میلیون کودک زیر سن 15 را فرا گرفت. اما بیشتر موارد های پیچیدن به فلج کودک در ولایت ختلان مشاهده و ثبت شده بود و حالا از خبرنگار رادیو آزادی در این منطقه ناصر جان مامورزاده شنویم که کار مبارزه با این بیماری سرایتی و کشنده در این ولایت به کجا رسیده است.
13 کودکی تا 5 ساله بر اثر بیماری فلج شدید کناره امسال در قلمرو ولایت ختلان فوتیدند. برای نخستین بار است که مقامات رسمی ولایت ختلان آمار واقعی را در رابطه با پیامدهای خروج این بیماری نشر میکنند. قبلا نهادهای دولتی موردهای فوت آدمان را بر اثر این بیماری و شماره اصلی مبتلایان را پنهان میکردند. اما جورخان نجمیدینف، سرور دفتر منطقه مرکزی ام تامین کنی تاجیکستان، در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت اگر در سال 2009 همگی 6 ساکن ختلان مبتلا به بیماری فلج شدید گردیده بود، امسال 327 ساکن منطقه به این بیماری گرفتار شده، هنوز هم خطر افزایش این رقم از بین نرفته است.
در ولایت در مجموع 327 نفر به بیماری فلج، یعنی به بیماری شدیدی فلج سست به خیر گرفته شدند که از این شماره در 216 نمونه آنها، یعنی 216 نفر فلج از جهت تحلیل ویروسولوژی تصدیق شدند. همه بیماری که با فلج پیدا می شود این باعث نگرانی ما است.
جناب نجمیدینف افزود امسال فلج بیش از 110 ساکن محلی را معیوب کرده. به گفته مقامات مالیجه کامل آنها بیرون از امکان خوانده می شود. دوامی سال 2010 برای معرکه های ضد فلج در ختلان میلیون ها سامانی مصرف شده. در 6 مرحله بیش از 420 هزار ساکنان زیر سن 16 در ختلان با قصد امین ماندن از سرایت به بیماری فلج مایکوبی شدند. حدودی 5000 کارمندان مؤسسه های طبی ختلان و 500 نفری اختیاری به معرکه امگذرانی کودکان و نورسان سفربر شده بودند. در 25 شهر و ناحیه قلمرو ولایت ختلان بیش از 500 بنگاه موسمی مایکوبی تأسیس داده شده بود. با توجه به خروج بیماری فلج همچنین در گذرگاه مرزی پنج پایان، ایستگاه های روی آهن قرغان‌تپه و کلوب و فرودگاه بین المللی شهر قرغان‌تپه بنگاه های ویژه امگذرانی تأسیس داده شده به شهروندان خارجی که از راه های هوایی و زمینی به قلمرو این ولایت وارد می شدند، تنها پس از تصدیق آن که گرفتار ویروس یابایی نیستند اجازه بود و باش در تاجیکستان داده می شد. این هم در حالی است که به ادعای تحلیلگران سبب خروج یک باره مریضی فلج شدید در میان اهالی، خنوک نظری پزشکان اطفال و والدان به مسئله مایکوبی فرزندان بوده، بخشی اعظمی کودکان و نورسان قلمرو ولایت ختلان تا امسال مایکوبی نشده اند. و اما نصرت الله امیرف، رئیس مرکز منطقه‌ای تشکل طرز حیاتی سالم، میگوید صرف نظر از اعلام معرکه ملی امگذرانی به کودکان و نورسان، ساکنان ولایت ختلان برای شرکت در این معرکه همان کم حوصلگی یا ناباوری ظاهر میکردند. و افزود
80% تلفات هایی که ما در تاجیکستان میدیم که اینها اداره شوندن وابسته به رفتار خود. اگر همین بیماری هایی که اداره شوندن در سن تا 16 سال قید کرده میشن، ما اگر رعایت میکردیم برای خرجات ما، اقتصادیات ما میلیون ها دلار ها صرف میشه.
این هم در حال است که مسئولین نهادهای بهداشتی ختلان میگویند با توجه به خطرزا بودن ویروس یابایی فلج شدید، برگزاری معرکه های ضد فلج در ختلان در سال آینده هم در نظر است. برای مبارزه با این بیماری در سال 2011 هم قرار است 7 میلیون سومانی از بودجه دولت نیز اختصاص داده شود. همچنین سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی در امر جلوگیری از خروج فلج شدید وعده کمک به تاجیکستان را کرده اند. ناصر جانی مامورزاده، رنجی آزادی، قرغان تکپه.
نتایج مبارزه با بیماری فلج کوتاه در ولایت ختلان شمالی عزیز سرخط گزارش های بخش دوم این ساعت مجله بوندودی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید. عزیز نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 3 دکبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی برنامه‌ای که مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود و اینجا مرور خواهیم کرد با سرخط 3 گزارش آینده این ساعتی برنامه.
طرح کمیسیون آب 3 کشور فارسی زبان ایران به بازی آب آسیای مرکزی همراه می‌شود.
سال سخت برای مهاجران نه فقط برای مرد کاران تاجیک بلکه در همه دنیا.
احساس همیشه بیگانگی با وجود اقامت طولانی کم مهاجر است که به ملک غربت خوب بگیرد.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از مجله بامدادی پنجشنبه 3 دکبر میشنوید. برنامه‌ای که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود و شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از پراگ و همکارم کیومرسی عطا از دوشنبه همراهی می‌کنیم. در ادامه برنامه یک گزارش داریم از پایتخت تاجیکستان. چنین به نظر می‌رسد کیومرسی که در میدان بحث و تلاش برای تقسیم ذخیره‌های آب آسیای مرکزی یک بازیگر دیگر نیز وارد می شود و آن هم ایران. چند پیش مجید نامجو وزیر انرژی ایران پیشنهاد کرد که میان 3 کشور فارسی زبانی تاجیکستان، ایران و افغانستان یک کمیسیون مشترک استفاده از ذخایر آب تأسیس داده شود.
ولی مرزا این در حال است که با وجود تأسیس چندین کمیسیون و تشکیل نشست های پی در پی خود کشورهای آسیای مرکزی تا حال در راه حل مسائل آب ناکام بودند و بحث آب بین کشورهای به اصطلاح بالا آب و پایان آب همچنان از گرمترین بحث های تنش‌زا در این منطقه باقی میماند. ولی آیا ورود ایران به این میدان چسب و تلاش های بی آن هم داغ به نفع کیست و تاجیکستان از همراهی این کشور چی برد میکند؟ خورشید همدم خبرنگاری آزادی در دوشنبه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مسئولان وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان از نتیجه ملاقات سه جانبه وزیران تاجیکستان، ایران و افغانستان در شهر تهران استقبال کرده و آن را قدمی دیگر در تقویت همکاری‌های متقابلا سودمند برای هر سه کشور فارسی زبان در منطقه عنوان کردند. این در حالی است که میزبان این نشست مجید نامجو وزیر انرژی ایران به منظور توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های گیدرا انرژیتیکی هر سه کشور تأسیس کمیسیون مشترک استفاده از ذخایر آب را مهم ارزیابی کرد. با گفته علی اصغر شیردو سفیر ایران در تاجیکستان، هدف اصلی از این اقدام صادرات ذخایر آبی تاجیکستان به افغانستان و ایران و توسعه اقتصادی این کشور است.
می گفت
پیشنهاد این هست که با همکاری ایران و تاجیکستان و افغانستان آب تاجیکستان امکان صادرات پیدا کند. از طرفی هم به هر حال این ثروت ملی تاجیکستان به نوعی تبدیل بشود به درآمدی که در رشد و شکوفایی تاجیکستان بتونه مؤثر واقع بشه، مورد استفاده واقع بشه.
این در حالی است که افغانستان با تاجیکستان مرز مشترک دارد و رودخانه پنج آنها را از هم جدا می‌سازد و افغانستان می‌تواند از این طریق ذخیره آبی تاجیکستان را دریافت کند. اما در حالی که بیشتر ایران علاقه‌مند صادرات آب است، پس این کشور که با تاجیکستان مرز مشترک ندارد چگونه می‌تواند آب را صاحب شود؟ علی اصغر شیردوز میگوید در صورت توافق نهایی اجرای این لایحه بخصوص انتقال آب از تاجیکستان به افغانستان و ایران از طریق لوله‌های آبگذر که باید بنیاد شوند صورت خواهد گرفت. اما با این هم سفیر ایران میگوید این اقدام به هیچ وجه به خاطر وارد کردن خلل در همکاری‌های تاجیکستان با کشورهای همسایه آن و ویژه کشورهای آسیای مرکزی نیست. مسئولان دولت تاجیکستان میگویند موضوع صادرات آب از تاجیکستان به ایران از چند سال بدین سو مطرح است، زیرا برخی از ولایت‌های ایران که با افغانستان هم مرز است با کمبود آب مواجه هستند و کارشناسان نیز میگویند استفاده از ذخایر آب رودخانه‌ها میان این دو کشور به موضوع داغ تبدیل شده است. اما پیشنهاد جانب ایران در حالی است که در میان کشورهای آسیای مرکزی یک کمیسیون ویژه در زمینه استفاده و تنظیم ذخایر آب فعال است و در چند سال اخیر کشورهای پایانه بخصوص ازبکستان نسبت به کشورهای بالا آب نظیر تاجیکستان و قرقیزستان مخالفت دارد و اقدامات این کشورها برای بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی باعث نگرانی شدید این کشور آسیای مرکزی شده است. با توجه به این، سید یعقوبزاد رئیس کمیته اگراری و محیط زیست پارلمان تاجیکستان بر این نظر است که جنبه‌های سیاسی تأسیس کمیسیون مشترک بین کشورهای فارسی زبان در قبال کشورهای همسایه تاجیکستان حائز اهمیت است و میگوید
مسئله سازشنامه بین آب و انرژیتیک چند قدر جانبدار داشته باشیم همان قدر خوبتر، چون که آسیای میانه و من پنج کشور سازشنامه دارد، اگر حاضر به آواستی مونیم سه کشور مقابل ما میبرد، این قزاق، ازبک، ترکمن. ما جانبدارم فقط قرغیزا، برای ما هم حرکت میکنیم که آینده حوزه دریای امو و هم افغانستان و هم ایران اگر جذب شود، یعنی یک آوازی دیگه جانبدار دیگه پیدا میکنیم، منفعت ما هست.
متخصصان ساحه و همین طور تحلیلگران از پیشنهاد ایران برای تأسیس کمیسیون مشترک استفاده از ذخایر آب حمایت میکنند، اما میگویند این اقدام خاطر کشورهای همسایه تاجیکستان بخصوص ازبکستان را تیره خواهد ساخت. یرش پولادوف رئیس پژوهشگاه آب تاجیکستان معتقد است که در صورت عملی شدن این طرح آن تکان خواهد بود برای کاهش مخالفت ها و اعتراضات کشورهای پایانآب در زمینه استفاده از ذخایر آب منطقه. جناب پولادوف افسود
ما باید همکاری کنیم، باید با همین خلایا جذب نماییم، اثبات کنیم که در حقیقت این برای ضرر دیگران نه، این برای فایده، برای رونق منطقه میباشد.
همکنون انتظار میرود پیشنهاد وزیر انرژی ایران از سوی کشورهای تاجیکستان و افغانستان مورد آموزش و بحث و بررسی قرار بگیرد. اما کشورهای دیگر منطقه با آن چی واکنش خواهند داشت حالا ارائه نکردند. در هر صورت تحلیلگران و صاحب نظران بر این باورند که این پیشنهاد بتواند تا تکانی را برای همکاری عادلانه و مؤثر میان کشورهای پایانابی منطقه در سیمای ازبکستان با کشورهای بالا آب به وجود آورد. ضمناً طبق آمارهای رسمی تاجیکستان 60% ذخایر آبی منطقه را در اختیار دارد و پرزیدنت تاجیکستان استفاده از این ذخایر را حق این کشور می‌داند، ولی بارها به آن تاکید کرده است که کشورهای همسایه را به آب نخواهد ماند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2010 میلادی.
مهمترین تحولات در سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، محیط زیست و روزگار مردم.
خاطرات سال 2010 و انتظارات از سال 2011.
سالنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، امیدواریم که در این چند روزی باقی مونده تا سال نو هر روز با ما خواهید بود و از این سالنامه های ما حتما خوشتان خواهد آمد و در ادامه این برنامه هم از این کلبار سالنامه ها چندی را بیرون میکشیم که مربوط وضع مهاجران در سال گذشته است.
سال 2010 هم که ایمان شاید همچون یک سال نخوب و سخت در یاد مهاجران در سراسر جهان بماند، در این سال ادامه بحران جهانی مالی و نگرانی های امنیتی سبب شد که مهاجران خود را در کشورهای پیشرفته دنیا بیشتر همچون یک مهمان ناخوانده احساس کنند تا نیروی کاری و لازم برای پیش بردن عربه اقتصادی این کشورها. همکار ما ساجده میرزا در این باره گزارش دارد که حالا با هم میشنویم.
اگر در سال 2009 بحران جهانی اقتصاد از مهمترین موضوعهای سال عنوان شده بود، در سال 2010 خارجی ها به خانه خود بروید از موضوعهای اصلی بحث ها بود. ایالت اریزونا با تصویب یک قانون که در ایالات متحده آمریکا شدیدترین قانون مهاجرت نامبر شده است، به پلیس صلاحیت داد که مهاجران غیرقانونی را هدف قرار دهد و از کشور خارج کند. در روسیه مقامات پایتخت با نشر کودکس ساکن مسکو به خارجی ها مشورت دادند که کباب پزی و گوسفند سرزنی و دیگر سنت های خود را به محضر عام نگذارند و در خانه برای خود انجام دهند. فرانسه قانون منع حجاب و نقاب را تصویب کرد و لوله ها را به رومانیا و بلغارستان راند. اما هم‌آوازی دستجمعانه آید مشکلات مهاجرت در سراسر اتحاد اروپا زمانی به گوش رسید که سروزیر آلمان انگلا مرکل اعلام کرد که تجربه 50 ساله کشورش با مهاجرت موفق نبود. طبعا منظور از این چند فرهنگی این است که ما پهلوی یک دیگر زندگی کنیم و از یک دیگر خوشنود باشیم، اما این نظریه موفق نبود، کاملا موفق نبود. اعتراف مرکل گردش عجیبی بود. در اروپا، در قطعه که رهبرانش این همه سال به موضوع مهاجرت و همایش و اینکه اروپایی بودن چی معنی دارد، همچون به مسئله حساس احتیاطکارانه برخورد می کردن. اظهارات سروزیر آلمان موقع محافظه‌کاران را تقویت داد که این روند را بر ضرر امنیت و اقتصاد ارزیابی می کنند، مخصوصا در کشورهایی که شانه هایشان در زیر بار نگرانی های امنیتی و اقتصادی خم زده بود. در سال 2010 گروه های دهشت افکن متروی مسکو را ترک کردند و انسان های زیاده را هلاک کردند. تلاش های پیاده نمودن عمل های تروریستی در تایم سکویر نیویورک و استکهلم نیز نگرانی های امنیتی را در سراسر دنیا دوچند کرد. اما ناظرانی مثل آدری سینگر، کارشناس ساحه مهاجرت در پژوهشگاه بروکینگز واشنگتن، شیوه برخورد شدیدتر با مهاجران را پیامد بحران اقتصادی عنوان می کند. او می گوید
ما کاهش اقتصادی را در سراسر جهان مشاهده می کنیم. رفتار مهاجران در جریان پستروی اقتصاد دیگر می شود و مهاجران دسترس‌ترین هدف برای ناراحتی شناخته می شوند. در قرن 21 این به معنی است که مهاجر بیشتر از همه به نگرانی های امنیتی و نگرانی های اقتصادی و اجتماعی پیوند داده می شود.
سازمانی بین المللی مهاجرت تعداد مهاجران در سراسر دنیا را 214 میلیون شمرده است. در صورت ادامه جریان مهاجرت تا سال 2050 این رقم به 405 میلیون برابر خواهد شد. این پیشگویی از یک جهت به افزایش مردمی سین و سال مهنتی در کشورهای روبروشت و تلاش آنها برای دریافت جای کار در خارج و سوی دیگر به کمشوی منظم اهالی در کشورهای صنعتی بستگی دارد. گفته می شود که تا نیمه عصر اهالی کشورهای رشد کرده تا 25% کاهش خواهد یافت و یگانه راه پر کردن این خلا مهاجرت خواهد بود. حتی کشورهای مثل آلمان که حالا با چالش های روبرو شدند می دانند که در دراز مدت مهاجرت راهی نجات است. این واقعیت را روسیه، کشوری محافظه کاری که در آن خشونت علیه مهاجران کاری مقرری است و دولت نیز در حمایت اقلیت ها دلی نخواهم دارد، درک می کنند. برخی از روسها از حضور حدوداً 12 میلیون مهاجر کاری که بخش بزرگی آنها از آسیای مرکزی و قفقاز آمدند ناراحتند. اما کرملین با جریان مهاجرت که باید اهالی روسیه را از کاهش 14 ساله بازدارد ارج می گذارد. الکساندر سیلچ، رهبر شبکه بین المللی مربوط به مهاجرت، مقر آن در روم، می گوید مهاجرت یک پدیده غیر قابل بازگشت است، مثل آن که جین را از کوزه بیرون کردند. با گفته او مهاجران باز هم خواهند آمد، شاید از پیشتر هم بیشتر. مسئله نباید این باشد که چطور پیش راه این جریان رو بگیریم یا نه همه رو قبول کنیم. مسئله این است که آنها چگونه با ما خواهند بود و ما چگونه زندگی را به آنها پیشنهاد میکنیم، میگوید الیساندرو سیلچ، رهبر شبکه بین المللی مربوط به مهاجرت. با وجود شکایت های زیاد از مهاجرت و پیامد آن، پژوهش ها بیانگر آنند که فایده این روند به اقتصاد کشورها از ضرر آن بیشتر است. برای نمونه امسال در بریتانیا مالیاتی که مهاجران کاری از اروپای شرقی به دولت پرداخت کردند از فایده به دست آورده مهاجران 37% بیشتر بوده است. از سوی دیگر کارشناسان میگویند تا زمانی که کاهش اقتصاد از بین نرود، همه کشورها با شمول ایالات متحده سیاست خود را در رابطه با مهاجرت شدید خواهند کرد.
اما سازمان جهانی مهاجرت به خاطر نگه داشتن موازنت در مقابل مقاومت شدید کشورها به این روند میگوید که مهاجرت کاری در اصل به فایده اقتصاد جهان است. اگر کشورهای پیشرفته جهان تا سال 2025 14 میلیون مهاجر دیگر را قبول کنند، جهان به 356 میلیارد غنی‌تر می شود و بخشی از این مبلغ ها به کشورهای در حال رشد برمی گردند. می گوید سازمان جهانی مهاجرت و از دولتهای پیشرفته دعوت می کند که مهاجرت را نه همچون عامل خرج ذخایر بلکه همچون عامل کلیدی بیرون شدن از بحران مالی ارزیابی کنند.
سال 2010 سخت‌ترین سالها برای مهاجران در سراسر دنیا ساجد امیرزا گزارش می‌داد. اما کیمرس در گزارش بعدی ما به یک پهلوی دیگری موضوع مهاجرت مراجعه می‌کنیم که چرا با وجود سالهای طولانی کار و اقامت در ملک غربت مهاجران به محیط این کشورهای مهاجرپذیر کم خو می‌گیرند و همچنان بیشتر با یاد و با خمار وطن خود می‌مانند که با چنین بی‌مهری و نامهربانی آنها را به کوی مهاجرت تله داده است.
در واقع میرزا بحث است خیلی جالب و از جمله برای روسیه که با وجود یک کشور سر ملت بودنش همونا در بنده ستیزه جویی و ملتگرایی مانده است. در سالی که مسئله همزیستی فرهنگ های مختلف یک بحث داغ شد، رادیو آزادی با مهاجران و مردم محلی در چند کشور صحبت های انجام داده است که چندیش در یک مطلب از همکار ما نور محمدی خورزاده تقدیم می شود.
در سال 2010 مسئله ملیت مهاجران در بعضی کشورها بیشتر سری زبانها آمد. ملیت آنها و فرهنگ ملی مهاجران به طور آشکار در کشورها مطرح شد. مثلا تنها در ماه دکبر سال 2010 در شهر مسکو دو رهپیمایی اعتراضی صورت گرفت. یکی را نجات پرستان و ملتگرایان روس 11 دکبر به بهانه کشته شدن یگور سویریدوف، یک مخلص فوتبال، بر ضد غیر روس‌ها انجام دادند. شعار آنها چنین بود: روسیه برای روسها. یک شهروند قرقیزستان در این بی‌نظمی‌ها کشته شد و چند نفر از قوقازی تبارها سخت لتوکوب شدند. اما در پاسخ به این رفتار نجات پرستان روس، 26 دکبر در مسکو رهپیمایی دیگر انجام گرفت. در آن هم روس‌ها و هم غیر روس‌ها شرکت داشتند. آنها برخلاف نجات پرستان شعار می‌دادند که روسیه برای همه ساکنان روسیه است. ویکتور شندروویچ نویسنده روس در میدان پوشکین مسکو از نام همه ملت‌های ساکن روسیه بیگانه ستیزی و ملتگرایی را محکوم کرد و گفت:
اگر شماره آدمانی که در اینجا جمع آمدند 10 برابر بیشتر باشد، در آن صورت تغییرات باید پگاه صورت بگیرد، زیرا آنگونه که شما می دانید سیاست مداران از پس توده ها می روند.
به این ترتیب حالا این سوال مطرح است: روسی که در روسیه تولد شده است، از یک گرجه که شهروند روسیه است و 10 ساله در این کشور به سر برده است و تولستوی یا پوشکین را مثل روسها دوست می دارد کیست؟ ایگور گرویتیشویلی گرجی تبار است و بیشتر زندگیش در مسکو سپری شده است. ایگور 63 سال دارد و بعد از سرد شدن مناسبات روسیه و گرجستان در سال 2008 خود را در وطن دومش در روسیه که حالا در آنجا به سر می برد گهگاه نسبت به خود مناسبات خصمانه را احساس می کند.
من وطن مادریم را، وطن تاریخیم را دوست می دارم. با زبان مادریم نیز خوب صحبت می کنم. به این سبب من را گرجی می گویند. من به روسیه ارج می گذارم با آنچه به من داد. من در اینجا کار می کنم، در اینجا بسر می برم. ولی فکر می کنم که وطن من به هر حال گرجستان است. با وجود آن که من از مدت هاست در روسیه زندگی می کنم.
فروخ میرزایف یکی دیگر از ساکنان روسیه از تاجیکستان است و در یکاترینبورگ به سر میبرد و تقریبا نصف عمر خود 20 سال را در روسیه سپری کرده است. میرزایف چنین میگوید:
شخصا من وطن خود را تاجیکستان حساب میکنم، یعنی کشور خود را از اونجا میبینم. و از جهت دیگر من 20 سال شد در روسیه میباشم و همچون مهاجر حالا که اونقدر هیچ نمیکنم، لیکن حقیقتا خود را همچون تاجیکست میکنم. نه، من بیشتر البته با ملت خودم از با مردم تاجیکستان هست، لیکن مهر و محبت نسبت روسیه هم هست. ما هیچ میکنیم که با بعضی شخصان این مخلوص با بعضی شخصان نه، لیکن ما مجبور هستیم که در اون از مرز زندگی کنیم.
دختری فرخ میرزایف 15 سال دارد و در یکاترینبورگ درس میخواند. از میرزایف میپرسم آیا دخترش نیز همین احساسات پدر را دارد یا طوری دیگر؟
همچون ملت های هیچ وقت خود را تبریک نام میدونم، چون روس نمیستوبد، یکی از ملت های روسی همیستوبد، لیکن میری وی بسیارتر برسی ها و بستر، چون که در این مدت 15 سالی که وی عمر دارد، یک چند مورد فقط تاجیکستان رفتگی است و اون انانهایی که در تاجیکستان به فرزندان به واسطه تربیت نمیگذارانند او وی سیاست ندارد.
فیصل البقالی 30 سال دارد و در مراکش تولد شده است. حالا در رسته گلفروشی بروسل گلفروشی میکند و میگوید پدرش در سن 16-17 سالگی به بلژیک آمده است. شهروندی بلژیک را دارد و خودی وی هم شهروندی بلژیک است. البقالی می افزاید
من در دکان گلفروشی خیابان سنت خاص تنود کار میکنم. من خود رو بلژیکی میدانم، چون که من در اینجا کار میکنم، مالیات میسپارم، بیمه اجتماعی پرداخت میکنم، اما من خارجی هستم، همزمان بلژیکی.
تحلیلگران میگویند در بسیاری از کشورها از جمله در اروپا خارجیان بیشتر در دایره جامعه خود مانده اند و رسم و آیین های خود را حفظ کرده اند، با وجود آن که زبان آن کشورها را نیز زبان خود می دانند و شهروند کشوری مهاجرت دانسته می شوند. آمیزش آنها با جامعه محلی کمتر به نظر می رسد. عرب ها و هندوها، ترک ها و ایرانی ها تنها از این گونه ملت ها نیستند. خارجیان در همه عرصه های حیات از منافع کشوری مهاجرت خود دفاع می کنند و در بخش ورزش آن را به خوبی می توان مشاهده کرد. مهاجران تاجیک نیز اکنون در اول قرن 21 به همین مسئله روبرو شده اند. حالا نسل دوم مهاجران تاجیک در روسیه به دنیا آمده است و سرنوشت آنها به کجا خواهد رسید؟ این فرزندان به تاجیکستان برخواهند گشت یا در آینده روسیه وطنی آنها خواهد بود؟
مشکلاتی با محیط ملک غربت خو گرفتن مهاجران نور محمد خلزاده گزارش می داشت. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعتی برنامه گزارش داریم درباره پیروی های نورسان تاجیک به قهرمانان فیلم های خارجی، به خصوص فیلم های هالیوود و بالیوود، و البته از مطالب خواندنی شماره تازه و سال نوی نشریه های چاپ دوشنبه نیز فراموش نخواهیم کرد. اما این همه بعد از یک ترانه. با ما باشید. Бахтонаш инохтин табои мешия ва чашо кади намиёй пешимо сокум шидида ко мегарди кору ойла хама тенжеро ки хайморам касте войста стадина да хунат бодом густам барвата барро не барои чи сафеди хати табида хайде таша бувар ки русто мекса хдой бони газора хамара не фама меган тараф ой расия рафтани ирос не ки да бута хай ке ядон кормес бо арке кина ю чай сарам застаги я чашмой мара ирхини ора дидаги я талам дара дидаги Обид и тареста ги е Еден слай калони ми стана бришан шида ги е Як он джо старо си малески Оки врем ши не мај уйду Ам дига и да сири димо на дуе Руски да не Да што ми ја обордам Дура сватам Шо да се фешо Обордам Сурски да не Что мне обордать? Дура, сватану, что-то запрещено. Кунакал кэ камерай пага Кушка да уджая бори и сунце занигана Телефони башора гир кор каде саму джада Неки зэхам бисторши деса эресия мэрда А иначо да сурши да кама муджа Да гариби бэхона у да хай И зиндаги е дидиша е номи масах и чопешки Находия муджа мэй сато кина шава пи Гуго да дача калонши дай сам торши да Ай да саи ты модар от буй старыш сафетши дай Кай ми оля порс гугу зангзана Хай ма усу бэсу макалан фикри мода шакына камерай бро Кордори ной сафе, ну сафе бету био я ту окуне Био я те чок, откинув заломат Божи да ги джои, божи на божи да рамони се то божи Оде са во хабар не арсуива Варчаве баро, дарано е мотаре мен شنوندگان عزیز گوشوروی تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیمانه از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم شود. در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان، بدن قوی و تنومند را بسیاری از جوانان آرزو میکنند، ولی برای ساختن این بدن هم اراده لازم است و هم سعی و کوشش و از خود گذشتن ها. دختران هم آرزو میکنند که با قهرمانان بلندبالای کدام یک فیلم معروف عکس داشته باشند، که این برای اکثریت در تاجیکستان آرزوی اجرا نشدنی است. اما یک راهی هست که میتوان با آن به اصطلاح آرزوی خود را برآورده ساخت، و در جنوب تاجیکستان حالا بعضی از جوانان این آرزوی خود را با برنامه فتوشاپ در کامپیوتر عملی میکنند. گزارش جالب مؤمن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کلوب تقدیم میشود.
شریف جانی اشور یک نورسی 13 ساله ارزوی همپهلو بودن با قهرمانی فیلمی دوست داشتش رو تنها در صورتگیرخانه طریقی برنامه های کامپیوتری عملی میکند. با او و تعدادی از همسالانش ما نزد صورتگیرخانه جوانان شهری کلوب وخوردیم که با مقصد خود رو در عکس و قهرمان های فیلم های ماجراجویانه مانند کردن آمده بودند. شریف جان میگوید حالا او میخواهد در پهلوی قهرمانی فیلمی ترکیه همیان که حالا در تاجیکستان از سرتماشاترین فیلم محسوب میوبد ببیند.
همراهی میمدو نمی صورتم رو برارم. من میخواهم که در آینده مثل آنها شوم.
سعید کریم شوکیروف سروری صورتگیرخانه جوانان شهری کلوب میگوید روزی بیش از 100 تن نورسان با چنین خواهش نزد آنها میآیند و آنها طریق برنامه کامپیوتری فتوشاپ این آرزوی نورسان را برآورده میسازند. او میگوید اگر سالی گذشته بیشتر با قهرمان های فیلمی حضرت یوسف جوانان عکس برداری میشدند، حالا باشد آنها خود را پهلوی قهرمان های فیلمی همیان دیدن میخواهند. و گفت
در حاضر است خریب روز میشه که تو 100 نفر 100 نفر هم خلی 100 تا 200 نفر خداشون میآیند که ما هم تری میخوایم که قطعا می رسم داشته باشیم. هم خیلی میگن خیر ما یک جای هم میکنیم برنامه کامپیوتری قطعا یک جا کده دستمون میته.
گلروز عبدالرحمنوف یک جوان تاجیک میگوید با چنین راه رفتن جوانان از بیشغلی آنها و راهی معین و مشغولیت دقیق نداشتنشان وابسته است.
بیشتر اما زمینه همین است، یک کسی خود احترام کنی خود بلند برداشتن خود با خودشون بلند توسط خودشون عینیت دادن مثلا مونند کردن به قهرمان یا که اقلا درباره قهرمان صورت گرفتن.
اما در همین حال سیفیدین رسول فراموشینوسی توجیک میگوید اصلا نورسان به چنین کار شوق و هوس دارند که در صدد انتخاب ایدئال خیالی خود هستند. او میگوید باعث تاسف است که ایدئال نورسان توجیک همیشه از فیلم های ماجراجویانه خارجی برداشته میشود. با گفتی او امروز ایدئال جوانان توجیک اصلا قهرمان فیلم هایی هستند که دعوت به جنگ و زورآوری میکنند. اما متاسفانه توجیک فیلم تا کنون فیلمی به نوار نگرفته است که نورسان در آن ایدئال خود را پیدا کنند.
بیرون بسیار خوب میشد اگر ما فیلم های وطنی باشند، تجسم کننده ارزش و فرهنگ های خاصه ملی ما باشند و باشد که نورسان و کودکان ما از این فیلم ها ایدئال انتخاب کنند.
فعلا در تاجیکستان سریال های فیلمی ترکی همیان با تاجیکی ترجمه و با تعداد زیاد به فروش گذاشته میشود. حالا باشد اکثری نورسان خود را در پهلوی قهرمان های این فیلم دیدن میخواهند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده ارجمند با این شماره به ما یک زنگ یا که یک SMS بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به گزارش های سالنامه‌ای و این بار با مرور به مهمترین رخدادهای فرهنگی تاجیکستان در سال 2010. خبرنگاری آزادی در دوشنبه سفرگل عالمی با نگاه به برد و باخت فرهنگ تاجیک در سال 2010، سالی که تا دو روز دیگر مال تاریخ خواهد شد، گزارش می‌دهد.
یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی را در سالی که ما را پدرود میگوید، مسئولین ساحه و کارشناسان از جانب سازمان یونسکو، مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل، همچون میراث تاریخی جهانی دانسته شدن شهرک قدیمه سرازم در شمالی تاجیکستان و به فهرست این سازمان داخل شدن باز 8 یادگاری تاریخی کشور را میدانند. مظفر عزیزف مدیر بخش آثار تاریخی وزارت فرهنگ تاجیکستان در این زمینه گفت پس از آنکه این یادگاری تاریخی همچون آثار پرارزش جهانی دانسته شد، یونسکو یونسکو مبلغ گذاری برای نوسازی و بنیادی اطراف شهرک سرازم و دیگر یادگاری ها را جهت فراهم آوردن شرایط برای سیاحان و دانشمندان به نقشه گرفته است. رویدادی دیگر در حیات فرهنگی تاجیکستان از جانب یونسکو پذیرفته شدن عید نوروز همچون جشن جهانی بوده است که به گفته کارشناسان ثمری تلاش‌ها و کوشش‌های نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای فارسیگو و مسلمانی جهان امثال ایران و افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان و ترکیه بوده است. در سالی که می رود، ساحه فیلمسازی تاجیکستان صرف نظر از پیچیدگی های خود به مشکلات مالی و فنی دستاوردهای نیز داشت که مورد توجه مردم جهان گشت. فیلم کارگردان جوان ناصر سعیدوف کیامی روز که مؤلف آن فیلمساز و دراماتورگ تاجیک سفری حق داده است، در چندین فستیوال های جهانی از جمله در فرانسه، ژاپن، چین و کره و روسیه و قزاقستان شرکت کرده و جایها و جایزه های اول را دریافت کرد. ناصر سعیدوف ضمن برشمردن کامیابی های فیلم خود گفت: متاسفانه در شرایط کنونی ساحه فیلمسازی تاجیکستان چنین فیلمی که جوابگوی معیارهای بین‌المللی باشد تهیه کردن کاری آسان است و فیلمی مذکور با کمک همتایان خارجی او و سازمانهای بین‌المللی روی نوار آمده است. در تابستان این سال آمدن شاعر سرشناس و محبوب بازار صابر به وطن برای دوستداران کلام شیوا و والا حادثه خاطرمان بود. بازار صابر که قریب 12 سال به این سو در غربت به سر می‌برد و مقیم کشوری آمریکاست، اشعاری در طول 5 سال اخیر دور از وطن و قلم داده اش را در دوشنبه با نام خون قلم به دست هواداران شعرش رساند.
هر چیزی که می توانستم من در همین چند سال اخیر کنم، هر چیزی که داشتم و هر قدر که می توانستم با تحریر با کوشش بسیار چاپ کردم.
برای نخستین بار کارگردان شناخته و تازه نظر تاجیک برزو عبدالرزاقوف در صحنه تئاتر تاجیک اثر چخف ادیب پرآوازه روس سه خواهران را گذاشت. به گفته برزو این آرزوی بیش از 20 ساله او بود است که پیاده گشته و تالاری پرتماشابین و توجه غیر انتظاری مردم تاجیک برایش بهترین هدیه به عوض بیدارخوابی ها و جستجوهای چندین ساله اش بود است. اینچنین در سالی که می رود، در گذشت هنرمندی پرآوازه تاجیک ظفر نازیمف، بستکاری مشهور فتاح آدینه، ستاره های صنعت کسبی شایسته ملاجان و حنیفه مولانه، آوازخانی دوست داشته مردم ذوالفقار عزیز و هنرمندی جوان و امیدبخش سهراب سفرزاد، آسمانی فرهنگ و هنری تاجیک را تیره گردند و روحشان شاد باد.
خاطرمان‌ترین رویدادهای فرهنگی سال 2010 که تا دو روز دیگر مال تاریخ خواهد شد و امروز آخرین شماره نشریه های دوشنبه در سال 2010 وارد بازار شد. همکاری من در این برنامه کیوم سیاتا از جمله اولین خوانندگان شماره سال نوی این نشریه ها بود و چندی از مطالب خواندنی رسانه های چاپی پایتخت تاجیکستان را برای ما خلاصه میکند.
نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته برد و باخت های سال 2010 را خلاصه و رخدادها و چهره های معروف این سال را ردبندی کردند. فروش سهمیه های راغون، بند ماندن قطارهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان، راهی پولکی، فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی، ترکش مرگ طلبانه در خوجند، ناامنی ها در رشت و برای اولین بار اجرا شدن نقشه پخته در طول دوران استقلال از مهمترین حادثه های سال گفته می شود. هفته نامه از یپلیوس در صفحه اول خود نوشته است که سال 2010 پر از حوادث غیر منتظره و گوناگون بود. مسعود صابروف رهبر حزب دموکرات تاجیکستان در صحبت به هفته‌نامه نگاه گفت است که سال 2010 نه ابتدایش نیک بود و نه انتهایش به نیکی انجامید. سیف الله سفروف معاون رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد دفتر ریاست جمهوری نیز به این هفته‌نامه گفت است که در سال 2010 امکانات‌های باخت در تاجیکستان زیاد بودند. هفته‌نامه آزادگان باشد فهرست افراد خبرسازی تاجیکستان را ترتیب داده است که در قطار اول این فهرست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار دارد. این هفته‌نامه نوشته است تنها امام علی رحمان بود که حادثه و رخدادها را خبرساز می‌کرد. میرزا علی بالتیوف، محیدین کبیری و رحمت الله زایروف در یک قطار جا گرفته افراد به شمار میان که حادثه ها آنها را خبرساز کرده است. ولی محمد روزی اسکندروف که امسال دادگاه حقوق بشر اروپا در بازداشت و استرداد او به تاجیکستان روسیه را متهم کرد و 30,000 یورو جبران خواست، در قطار چهره هایی است که خود خبرساز بودند. در این قطار از باباجان باباخانوف، سابق دادستان کل، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان، شیرالی خیرالله وزیر دفاع، بازار صابر شاعری تاجیک و جمالدین نورعلیف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان معاون وزیر مالیه نام برده شده است. هفتنامه ملت نیز رویخط چهره های سال را به نشر رسانده است که در این قطار سید عمر حسینی همچون وکیل سال، سید مراد فتایف همچون مشاور سال و شیرعلی خیرالایف همچون وزیر سال نامیده شدند. ولی ملت در صحیفه اول خود عکس مولا عبدالله را جا داده و نوشته است که سال تمام شد، اما از مولا عبدالله و علی بدکی درکی نیست. این هفتنامه می نویسد حوادث خونبار کمراب و ناامنی های رشت سوال های زیادی را به جا گذاشته است که تا هنوز به آنها پاسخ گفته نشده است. از جمله به این سوال ها که گروه مولا عبدالله از چند نفر عبارت است و آنها از کجا مواد غذایی و لباس را دسترس می کنند. استفاده تملق خوری را ادامه می دهیم. زیر این سرلوحه نجات نشریه حزب نهضت اسلامی نوشته است که در ملاقات امام علی رحمان با ورزشکاران سناریوی پیشتره، یعنی به جای پیشنهاد حمد و ثناگویی و وصف و مداح صدا داد. مؤلف این مطلب نوشته است چند پیشتر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با مردمی کشورش گفتگوی مستقیم داشت، ولی هیچ کدام از سوال دهنده سخن خود را از مدح و ستایش آغاز نکرد. نگاه این هفته دو سند دیگر از مخابرات سفارت آمریکا در دوشنبه به واشنگتن را مرور کرده است. دو سندی که به دو سفری پیشین آمریکا در تاجیکستان ریچارد هاگلند و تریسی جیکوبسون متعلق است. این دو سند از جمله سندهای دیپلماتیک محرمانه است که ویکلیکس آن را جهانی کرده است و در نامه اول صحبت سفیر سابق آمریکا در تاجیکستان ریچارد هاگلند با امام علی رحمان و نظری او درباره روسیه آورده شده است. هفتنامه ازیاپولیس نامه رئیس انجمن رکلام دهندگان تاجیکستان را نشر کرده است که در آن از پخش نشدن ویدیو رولیک ها درباره تبلیغ شرکت های موبیلی اظهار نگرانی می شود. محمد علی بیکوف رئیس انجمن رکلام تاجیکستان نوشته است که شروع از ماه می امسال شبکه های دولتی تاجیکستان با وجود عهده‌داری هایشان از روی قرارداد پخش ویدیو رولیک های شرکت های موبیلی را رد می کنند. در این نامه آمده است که تنها در ادامه سال 2009 شرکت های موبیلی برای تبلیغ خود بیشتر از نیم میلیون دلار به شبکه های تلویزیونی سپاریدند. از ماه می به این سو تلویزیون های دولتی تاجیکستان از چنین درآمد دست کشیدند که البته از یک سو نقض حقوق ساکنان و از سوی دیگر ضرر به بودجه کشور نیز هست. گفته شده است در این نامه رئیس انجمن رکلام دهندگان تاجیکستان و آزادگان در نشر تازه خود به مسئله پرداخت است که در گذشته در این شب و روز مهمترین موضوع به حساب می رفت. منظور جلسه سالانه حکومت تاجیکستان است که در پی آن چند نفر از کار بیکار می شدند و چند نفر دیگر تنقید می شنیدند و گروهی دیگر به زینه های بالاتر قد می کشیدند. کی می پرد؟ این مقاله است در آزادگان که مؤلفش نوشته است احتمال امسال عبدالرحیم قهار وزیر داخلی تاجیکستان، نصرت الله سلیموف وزیر بهداشت، حیب الله لطیفوف رئیس کمیته حالت های فوق العاده، علیم بابای وزیر راه مخابرات جای خود را عوض کنند. این هفتنامه با وجود آن که همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان را وزیر موفق خوانده است، ولی نوشته است که شاید برای آمریکا گراییش و آن فاشگویی هایی که ویکلیکس درباره او هم گفت از مقامش برکنار شود.
تشکر همکاری من در این برنامه که مرسیت ها بود. با خلاصه مطالب خوندنی شماره امروزه نشریه های چاپی دوشنبه، آخرین شماره این نشریه ها در سال 2010. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله بامدادی پنجشنبه 3 دکبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروزی تاجیکستان و جهان را شما می توانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتگوهای روزانه رادیوی آزادی در محور یمال و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. اما در همین جا من کیوم مرسیاتا و همکارم میرزای سلیمپور با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی روز خوشی را برایتان آرزو میکنیم و خدا نگهبان.
اگر چی هر کی من خردی تو را دوای عشق، بیا یارم تو درمان شو. قلبی من امروز ولی من نپذیرستم که میگی